کارگاری احسا کنیم، ببینیم چرا نیروی انسانی ما اینجور شده که کسی از جراح عمومی ما نزدیک مثلا 6-7000 جراح عمومی داریم تو کشور حدودا، خب چرا اینا حاضر نیستن برن جراحی اطفال بکنن؟ یعنی چرا هیچ کس حاضر نیست بره جراحی اطفال ثبت نام کنه؟ چرا از این همه متخصصای اطفال کسی حاضر نیست مثلا بره نفروی اطفال بخونه؟ خب اینا رو آنالیز کنیم. حالا تا میگیم بعضی از دوستان میگن خب ظرفیت رو زیاد کنیم. ببینید این کسی که این حرفو میزنه در پاسخ به این مشکل، یعنی اصلا حوزه سلامت کشور رو نمیشناسه، اصلا نمیشناسه. مثل اینکه مثلا من به منی که هیچ سررشته‌ای در حوزه فرض کن انرژی ندارم بگن آقا مثلا برق کمه تو کشور، بگم آقا خب حالا مثلا 1000 مگاوات زیاد کنید مثلا رو کاغذ، آقا صدهای ما 1000 مگاوات بیشتر تولید کنم. خب ببینید آقا یه مثلا صنعت برق خب یه شبکه زنجیره بسیار پیچیده‌ایه.
بله سازوکارش
در حوزه سلامت این حرفو میزنه دقیقاً همین نسبتو داره. یعنی تا بهش میگیم آقا ما متخصص بیوکی کم داریم، میگه ظرفیت زیاد کن. میگیم مهاجرت شیبش فلان شکله، میگن ظرفیت زیاد کن. خب معلومه چی؟ این اصلا زنجیره نیروی انسانی رو در حوزه سلامت نمیشنن. این ساده انگاری قصه است و ورود افراد غیر متخصصه و بعد متاسفانه راهکارهای اونها تبدیل میشه به قانون. راهکارهایی که دلسوزا و متخصصین حوزه سلامت میدن بی توجهی بهش میشه، اسمش میشه تضاد منافع. ببینید این نوع ادبیات با حاکم شدن این در واقع پروپاگاندای غیر تخصصی در کشور خطرناکه. منی که 30 سال در حوزه سلامتم، رئیس رشته جامعه پزشکی بودم، معاون آموزشی دانشگاه بودم، رئیس دانشکده بودم، معاون دانشجوی دانشگاه بودم، جانشین بیمارستان بودم، الان رئیس سازمان نظام پزشکی هم، دلسوز این کشور هستم قطعا و دلم برای حوزه سلامت و سلامت مردم میسوزه. نظری که من میدم قطعا یک نظر دقیق تری است نظری کسی که مثلا رشتهش علوم انسانیه، حالا مثلا جایگاشم تو کمیسیون اصل 90 مجلس دوره قبل مثلا، بعد ایشون میاد در مورد حل مشکل نیروی انسانی نظر میده و نظر خودش هم صاحب میدونه و غالبم میکنه. بعد اگه من حرف بزنم من محکوم میشم به تعارض منافع، اون اگه حرف میزنه میشه دلسوز نظام. خب ظرفیت زیاد کن، شما به جای 98 هزار پزشک عمومی که الان تو کشور دارید اینها رو بکن 980 هزار نفر. خب اینا نمیان بیوچی بخونن، 98 هزار نفر نمیرن بیوچی بخونن، 980 هزار نفر هم نمیرن بیوچی
درود
بخونن.
درود بر شما، درود بر شما. چون آسیب شناسی انجام نشده برای رشته های بدون داوطلب.
انجام شده، ببین انجام شده،
یا بگیم که ملاک قرار نگرفته در واقع.
این دوستان نمیخوان واقعیات رو قبول کنن. ببین دوستان نمیخوان واقعیات رو قبول کنن، میگن ما اینقدر ظرفیت ها رو زیاد میکنیم تا بالاخره از حاشیه این ظرفیت ها این مشکل ما حل بشه. یعنی چی؟ یعنی من مثلا 10 هزار نفر زیاد میکنم، از این 10 هزار نفر بخیر 200 نفر از اینا مجبور میشن برن یه رشته رو برن.
استفاده از موج نیروی انسانی برای حل مسائل در هیچ حوزه، حتی حوزه نظامی هم توصیه نمیشه. تعجبه که موج نیروی انسانی بخوام برای حل مسائل نظام سلامت به کار ببریم.
مضافم بر اون که اینها حل مشکل رو فقط از اون 2 سال زمان تر مد نظرشونه. یعنی من قصد ظرفیت رو زیاد کنیم که در 2 سال تر به اندازه کافی نیروی تحلیل داشته باشیم پوشش بدن. حالا بعد از تر اینا میخوان چه کار کنن برامون مهم نیست، اصلا به ما ربطی نداره. زمان رزیدنتی میخوان چه کار کنن، ظرفیت ما برای آموزش در واقع جواب نمیده، به ما ارتباطی نداره. یعنی خیلی ساده با مسئله برخورد کنم. پس عرض من اینه که یک توازن و تعادل در نگاه به ابعاد مختلف حوزه سلامت لازمه. به همون میزان که ما نگران تخت و بیمارستان تجهیزات پزشکی و دارو هستیم که باید باشیم، به همون میزان هم در واقع ما نگران منابع انسانی حوزه سلامت باشیم. خب چرا در حوزه دارو ما هر وقت میرسیم میگیم خب باید منابع تخصیص داده بشه و کمبود دارو ایجاد نشه، اما به حوزه در واقع نیروی انسانی که میرسیم تلاش میکنیم که حتی اون منابع مالی که قانونی باید اختصاص داده بشه کمشون کنیم و بعد افتخار میکنیم. این نماینده مجلس میگه من افتخار میکنم که مثلا فلان جا جلوی افزایش فلان مثلا دریافتی جامعه پزشکی رو گرفتم. خب چرا شما همین افتخار تو حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که گگا قیمتشون چندین برابر واقعی انجام نمیدی؟ اونجا افتخاری که چقدر منابع ارزی بذاری برای فلان و بهمان. این وقت که میای مثلا افتخار میکنی که مثلا تعرفه رو مثلا غیر واقعی کردید، کاهش دادید.
به نظر شما این ناشی از یک نگاه نادرست نیست که نهادینه شده در طول سالها؟
من که به جد معتقدم یک سیستم طراحی شده ای داریم مسائل رو دنبال میکنه.
یعنی در واقع نسبت به گروه پزشکی ممکنه این نگاه نهادینه حتی هدفمند داره بره جلو.
شما چند درصد منابع حوزه سلامت خرج نیروی انسانی به تعرفه میشه؟ زیر 10-15% دیگه. اما چقدر از حجمه ها در رسانه متوجه تعرفه جامعه پزشکی؟ حالا همه تعرفه پرستاری پزشکی، پیراپزشکی.
بله، چون بحث پرستاری هم جدا مطرحه.
خب ببینید شما این، خب این معلومه که یک برنامه حساب شده ایست.
درسته.
یعنی شما 80-90% منابع جاهای دیگه هیچ حساسیتی روش وجود نداره به این شدت. برای 10% منابع که اونم تضمین کننده نگهداشت نیروی انسانی و تأمین نیروی انسانیه،
دقیقاً
حساسیت ها عجیب غریبه، غیر منطقیه. ببینید
بله.
این نشون میده که در رسانه ما همین جوره. خب رسانه چقدر در مورد زیرمیزی و فرار مالیاتی پزشکا و تعرفه ها و دریافتی ها و کارتخونه حساسیت داره؟ خیلی زیاد. حتی چندین برابر واقعیت موضوع. اون مطلوب ما نیست، اون حداقل مطلوب ما نیست، اما حساسیتی که وجود داره من در جلسات تخصصی هم دیدم.
بسیار
خب این برای 10% منابع، خب شده در مورد 90% منابعی که حساسیتی وجود نداره. خب این نشون میده که یک طراحی وجود داره که نیروی انسانی ما رو در حوزه سلامتش رو مشکل کنه. یعنی ما به جایی برسیم که متاسفانه دوباره با خدای نکرده وابسته بشیم به لحاظ نیروی انسانی.
بسیار متشکرم.
5000 تا بیهوشی کم داری چند سال آینده؟ یعنی میخوای از کجا جبران کنی؟ 3000 تا در وضعیتی که نیاز ما ثابت باشه.
آقای دکتر بیستادی، ما محدودیت زمان داریم، بنابراین من ضمن تشکر از شما محور اصلی رو باز هم مرور خواهم کرد. میدونم که دوستان من در جلسه تشریف داشتید و از شما خواستن به ما بپیوندید. ممنونم که وقت گذاشتید. اگر اجازه بدید من مطلب شما رو باز هم مرور خواهم کرد در ادامه برنامه. از حضور شما خداحافظی میکنم.
موفق
باشین. خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیز، ما یک بخشی رو تقدیم شما میکنیم و بعد دوباره برمیگردیم به استودیو و من با مهمان بعدی گفتگو ادامه خواهم داد.
هشتم تیر ماه، روز خلق حماسه‌ای دیگر. ما بر آن عهد که بستیم
برانیم هنوز.
منتخب مردم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر عباس عبادی، معاون محترم پرستاری وزیر بهداشت. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، هموطنان عزیزم، و تبریک میگم اعیاد و به خصوص عید بزرگ قدیر خم و به همه عزیزانمون، و آرزوی صحت و شادکامی برای هموطنانم دارم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. به اتفاق شما دیدگاه مردمی رو میشنویم و بعد هم انشاءالله سراغ مباحث حوزه پرستاری میریم که در نگهداشت کادر درمان بسیار مهمه.
بله.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور نهم هستیم. با ویژه برنامه منتخب مردم در خدمت شماییم. درخواست شما از رئیس جمهور آینده درباره تلاش‌ها و زحمت‌های کادر درمان چیه؟ پیشنهاد شما برای جبران زحمات کادر درمان چیه؟
پیشنهادم به رئیس جمهور برای جبران زحمات کادر درمان مزایایی که براشون اختصاص میدن، حالا از سفر گرفته یه جوری براشون مهیا کنن، افزایش حقوقشون گرفته، باید دید که نیاز اصلیشون چیه، یا مثلا برای مسکنشون یه شرط خاصی رو بهبود بدن، بستگی به نیازشون داره، ولی قطعا باید دلگرم بشن.
من 86 سالمه و بازنشسته تامین اجتماعی هستم. شیفت کاری پرستاران و کسانی که مسئولیت رسیدگی به مردم رو دارن، اونها یه مقدار بهشون رسیدگی بشه و به اونها روحیه داده بشه که اونها درست مریض رو بررسی کنن، تحویل بگیرن و براشون یک کاری بکنن. ساعت کارشون زیاده و چون خسته میشن دیگه روحیه اینی که جواب بدن به مردمون، به دردشون برسن ندارم. من از رئیس جمهور محبوب میخوام که انشالله به امید خدا وقتی مشغول کار شدن اینها رو جز اون چیزایی باشن که در اولویت قرار بدن و اینها رو مشکلشون اگر حقوقشون کمه و یا مشکلی دارن و کار زیاد انجام میدن در هر صورت اینا بهشون رسیدگی بشه که اینا نفس مملکت هستن.
قطعا اگه شرط کاری خوبی برای کادر درمان مهیا بشه، حالا چه پزشک چه پرستار چه پزشک متخصص، شاید به غیر از افراد اندک تمایل داشته باشن بیشتر که تو مملکت خودشون بمونن، تو شرطی که مناسب با از همه لحاظ فرهنگی اجتماعی عاطفی مناسب باشون هست زندگی کنن و با درآمد خوبی که دارن توی کشور خودشون باشن. بنابراین فراهم کردن شرایط شغلی مناسب و شرط زندگی مناسب باعث میشه که اینها موندگار بشن و در واقع تو مملکت خودشون هم خدمت رسانی کنن.
من یه جوان از سیستان و بلوچستان هستم در نقطه صفر مرزی، در جایی که خب شاید امکانات نسبت به شهرهای کلان کمتر باشه. به نظر من مهمترین نکته در بحث درمان اینه که پزشکان ما در دوره تخصصشون ساعت‌های زیادی رو فعالیت می‌کنن و شاید نتونن اون تمرکزی رو که لازمه بر روی کارشون انجام بدن و حتی متاسفانه مشاهده میشه زندگی شخصیشون مختل میشه. از رئیس جمهور آینده به خصوص وزارت بهداشتش این انتظار رو داریم که حتما به مسئله عدالت آموزشی و ظرفیت‌های پزشکی بپردازه.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان خوب و همراهان رادیو سلامت. در خدمت جناب آقای دکتر عباس عبادی، معاون محترم پرستاری وزیر بهداشت هستیم. آقای دکتر عبادی، دیدگاه‌های رو شنیدید، مخصوصا این بحث آخر که به عدالت آموزشی میپرداخت من یاد نکاتی انداخت که دیروز هم ما در یک مناظره 3 ساعته زنده با نمایندگان محترم نامزد ریاست جمهوری داشتیم و اونجا هم خیلی تاکید شد که بومی گزینی شاید تا حدی بتونه ماندگاری نیروها کمک بکنه، به جهت اینکه این فقدان عدالت آموزشی الان باعث شده که بچهای مناطق در واقع مرفه کشور، حتی بالا شهر تهران، بیشتر رشته های لوکس مثل پزشکی و حتی بعد رشته های بعدیش مثل پرستاری رو پر بکنن و عملا اینا خیلی تمایل ندارن که توزیع بشن در سطح کشور و حتی ماندگار کردن اینها در حوزه فعالیت خودشون یه قدری دشواره به خاطر که انگیزه های شخصیشون کمتره. خب من در حوزه پرستاری میخوام از شما کمک بگیرم، چون در واقع حوزه است که شما بیشتر آشنا هستید، مسلطید و متولی این حوزه. چه کنیم که دولت آینده انشالله که ماه آینده یکی از 6 نامزد اون رو هدایت خواهد کرد، طوری برنامه ریزی بکنه پرستاران ما ماندگارتر بشن؟
خیلی متشکرم از دغدغه شما. از کنم خدمت شما که خب ساختار نظام سلامت متشکل از تخصص‌های مختلفیه. به لحاظ جمعیت گروه پرستاری که شامل همکاران پرستار، اتاق عمل، گوشبری، همکاران عزیز بهیار و کمک پرستار و حتی فوریت‌های پزشکی هستن، یک جمعیت بالغ بر 230,000 نفر رو در حال حاضر تشکیل میدن. گروهی هستن که شاغل در مراکز درمانی هستن. اگر بخوایم مراکز بهداشتی و مراکز مراقبت در منزل هم اضافه کنیم که خب آمار بیشتر خواهد شد. آن چیزی که در گفتگوی همکارانمون چه در پخش مصاحبه‌ای که شما داشتید و یا پژوهش‌هایی که برخی از همکاران در خصوص علل مهاجرت گروه پرستاری انجام دادن، بحث احساس عدالت در سازمانه. بحث درک عدالتی که از موضوعاتی که باعث میشه که همکاران ما انگیزه در واقع کمتری داشته باشن و میل به ترک خدمت یا مهاجرت درشون قوت بگیره. البته آماری که از مهاجرت ما گاهی اوقات در رسانه ها میشنویم آمار اغراق شده است، ولی در هر صورت عدد قابل توجهی از این نظر که خب وقتی ما کمبود نیروی انسانی داریم و تلاش کنیم که همین مقدارم حفظ کنیم.
آقای دکتر عبادی، ما فردا راجع به مهاجرت مشخصا با شما صحبت خواهیم کرد. دلم میخواد آمار صحیح و اتفاقا بدید که اگه در این زمینه هم یک جفسازی شده مردم راستشو بدونن که چه جوریه. گرچه پدیده مهمیه ولی بالاخره اطلاعات صحیح از شما خواهیم داشت. الان بیشتر بحثمون توی کادر کنونی درمانمونه، شرایطی که اونها رو کمکشون میکنه حتی تغییر شغل ندن. خب خیلی از کادر پزشکی و پرستاری به دلایل مختلف میگن میریم سراغ یک کار کسب دیگه. این پدیده‌ها پدیده‌های مهمیه.
ببینید همطور که عرض کردم موضوع عدالت که بخشش عدالت در پرداخته، که خب اولا نظام سلامت ما میتونیم ادعا کنیم گران اداره میشه، علتش همینه که تمرکز بیش از حد روی تخصص گرایی و تربیت همکاران پزشک در سطح متخصص و فوق تخصص و به دنبال اون استفاده شاید غیر معقول از فناوری و تکنولوژی و در واقع داروها باعث میشه که هزینه نظام سلامت افزایش پیدا کنه. در کشورهای توسعه یافته از منظر نظام سلامت تلاششون اینه که از در واقع نیروهای حد واسط استفاده کنن، که یک بخش از اون میتونن همکاران پرستار و همکاران پزشک عمومی باشن. الان در وضعیت نظام سلامت ما تقریبا میتونیم بگیم که حداقل استفاده از گروه پزشکان عمومی و حداقل استفاده از ظرفیت و توانمندی گروه پرستاری بشه. علارغم که ما توی در واقع یک دهه گذشته تربیت گروه پرستاری رو با شتاب بالا افزایش دادیم، شاید از حدوداً 3000 نفر در ابتدای دهه 90 به بالای 10000 نفر در سال گذشته، البته به موازات اونم خب مراکز درمانی توسعه پیدا کرده، ما همچنان از کمبود پرستار رنج میبریم. بخشی از این کمبود مربوط به این میشه که ما فارغ التحصیلانمون بعد از اینکه تعهدات اولیه‌شون رو انجام میدن میل به ادامه کار ندارن. علت اینه که خب هم ماهیت پرستاری رشته بسیار سختیه، کنار اون متناسب با زحمت و سختی که این حرفه داره نظام پرداخت ما نتونسته جبران خدمت کنه. بنابراین کمبود پرستار یک طرف داریم، پرستار ناراضی به علت موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم به خصوص در پرداخت موضوع دیگر است، که مجموع اینا باعث میشه که مردم ما صدمه ببینن. من میخوام این موضوع از
ثباتی استخدامی و کاری چطور، این هم ممکنه عامل مهمی باشه، یعنی در
واقع
توی شرایطی مثل کرونا تعداد زیادی دعوت به کار میشن ولی بعد از اینکه مسئله عبور میکنه مثلا دولت ازش دیگه یادشون میره که اینا قرار بود استخدام بکنه.
ببین توی این دو سه سال گذشته قریب به اتفاق همکاران ما که توی دوره کرونا بودن عمدهشون استخدام و جذب شدن، تعداد محدودی در واقع باقی موندن. این تعداد محدودم در مناطقی از کشور هستن که نیاز به استخدامشون شاید کمتره، برعکس در برخی از مناطق مثل شهر تهران علارغم که آگهی استخدام و جذب می‌دارن تعداد داوطلب به حد کافی نیست. علت همینه که در شهر مثل تهران چون هزینه‌های زندگی بالاست، الان مدل پرداخت ما به همکاران پرستار طوری نیست که بتونن اینا در واقع مخارج عادی یک زندگی معمولی رو داشته باشن، بنابراین ترجیح میدن که در شهرهای خودشون باقی بمونن. با این حال از این طرف واسه کمبود پرستار باعث میشه روی پرستاران شاغل فشار مضاعفی ایجاد بشه، این فشار خب طبیعتاً باعث میشه روی کیفیت خدمات اثر بذاره و باز مردم از این بابت متضرر میشن. بنابراین از رئیس محترم جمهور آینده من خواهش میکنم اولا این نگاه کلان به نظام سلامت داشته باشن، حتما از نظرات متخصصین اقتصاد سلامت برای اصلاح مدل خدمات اونه، تخصص گرایی صرف به استفاده از نیروهای حد واسط همطور که اسپوردم استفاده بشه، اولا هم باز ارزان سازی خدمت میشه، هم باعث میشه که از ظرفیت و توانمندی گروه پرستاری مامایی و همکاران پزشکی عمومی استفاده بیشتر بشه، دسترسی مردم به خدمات هم خب طبیعتا آسان تر خواهد شد. الان در یکی دو دهه گذشته ذائقه مردم در نظام سلامت طوری تربیت شده که شما با حداقل مشکلی که ممکنه توی سلامتون داشته باشید دنبال یک فوق تخصص در بهترین مثلا بیمارستان یا مرکز ارائه کننده خدمت میگردید، در حالی که واقعا ممکنه اون مشکل توسط یک پزشک عمومی یا توسط یک ماما یا یک پرستار به راحتی قابل حل باشه. این هم ارزان میکنه خدمت رو و هم از سردرگمی مردم قطعا جلوگیری خواهد کرد. من جمع‌بندی کنم، کمبود پرستار، پرستار ناراضی، پرستار با مهارت پایین، همه مؤلفه‌هایی هستن که باعث صدمه به نظام سلامت و صدمه به سلامت مردم خواهد شد. با توجه به محدودیت اعتباراتی که به هر حال همیشه گلایه من این هستیم، رئیس محترم امور یا کسی که سکاندار نظام سلامت خواهد شد اگر نتونه روی کرده ارائه خدمت و در واقع تخصصگرایی در حد بالا به استفاده از نگاه حد واسط در واقع تغییر پارادایم بده، من فکر کنم مشکلات ما همچنان بر همین پایه خواهد چرخید و دربار هزینه ها جلوگیری از پیشرفت نظام سلامت خواهد.
بسیار خب، من اگر بخوام مطالبی که فرمودید جناب دکتر بادی مرور بکنم، شما فرمودید ما هزینه بالایی در نظام سلامتمون برای فناوری های پیشرفته متقبل میشیم که قابل صرفه جویی است و بخشی از در واقع مسائل رو میتونه با این صرفه جویی در جهت تامین در منابع انسانی به اصطلاح حل بکنه. فرمودید تخصص گرایی افراطی ما در مدیریت داریم، خب این چیزی است که ظاهرا ادبیات حوزه سلامت در جهان نشون میده، در جاهای دیگه دنیا الان مدیریت نظام سلامت در بخش‌های مختلف بستری اونها با توسط کادر پرستاری و پزشکان عمومی انجام میشه، روی اینم تاکید داشتید، در صورتی که یک متخصصی که مثلا دوره‌های گران قیمت و طولانی و برای کار تخصصی دیده اصلا صرف وقتش برای مدیریت کار اشتباهیه، روی اینم تاکید داشتید، درست میگم؟ و بعد فهمیدید که دشواری کار پرستاری و درآمد ناعادلانه‌شون هم اونها رو قدری دل سرد می‌کنه. علاوه بر همه اینها ما فرصتمون خیلی کمه، دو سه دقیقه است، ولی می‌خوام بپرسم آیا حوزه‌هایی نیست که هنوز شما بهش توجه نداشته باشید؟ مشخصا پرستاری میتونه تو حوزه نقاهت یا مراقبت‌های مربوط به بیماری‌های مثل سرطان، هاسپیس که در واقع میشه نقاهتگاه‌های مستقل و پرستارا میتونن توی منزل اون راه اندازی بکنن، شبیه کلینیک خصوصی کوچک که داره مثلا کارهای زیبایی انجام میده ولی مراقبت پرستاری ارائه بدن و افراد بیان اونجا حتی بستری بشن یا مراقبت دریافت بکنن. این جور مسائلی که به عنوان مرکز پرستاری دیده میشه نباید توسعه پیدا بکنه؟ نمیتونه این در واقع راه حل باشه تا حدی که تعدادی از کادر پرستاری بتونن در واقع مشاغل خصوصی راه اندازی بکنن؟
بله، یکی از رویکردهایی که در دولت 13 هم دنبال میشد مردمی سازی در واقع خدمات به شکل عام بود و این تو حوزه سلامت هم قابل تصوریه. همونطور که جناب عالی هم فرمودید، ارائه خدمات پرستاری در منزل یکی از راهکارهایی که هم در واقع میتونه کارآفرینی کنه، از اون مهمتر دسترسی مردم به خدمات تسهیل کنه و باز برای خود نظام سلامت خواهد بود که هزینه های بالاشو بتونه به این ترتیب مدیریت کنه. خوشبختانه تو 3 گذشته ما از 900 مرکز مراقبت پرستاری در منزل الان به بالای 1400 مورد رسیدیم. در مورد بیماری های برخی مثل سرطان که اشاره کردید، شاید مقرون به صرفه نباشه که به خصوص در مراحل انتهایی بیماری صرفا بخوان از خدمات بیمارستانی استفاده کنند. مراکز تحت عنوان مراکز هاسپیس میتونه کمک کننده باشه. مراکز هاسپیس حد واسط در واقع بیمارستان تا منزله که
هم برای خانواده این امکان ایجاد میکنه که خیالشون راحت باشه، هم برای بیمار که شرایط بهتر داشته باشه.
دقیقاً. خب خوشبختانه آیین‌نامه‌اش نگارش شده در معاونت،
ولی هنوز راه نیفتاده. نه،
یک مورد در مشهد با کمک یک مؤسسه در واقع خصوصی راه اندازی شده که اخیراً من از اونجا بازدیدی هم داشتم، فضای بسیار خوبی تدارک دیده شده. منتها باید تشکر کنیم که بخش خصوصی و حتی بخش دولتی هم اون موضوع سرمایه گذاری کنن. از اون مهمتر پوشش بیمه این خدمات کمک میکنه که سرمایه گذاران ترغیب بشن به این حوزه ورود جدی داشته باشن که باز منافعش هم برای مردم هم برای نظام.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر عباس عبادی، معاون محترم پرستاری وزیر بهداشت، که با ما هم کلام شدید، وقت گذاشتید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا مهربون میسپارم.
سپاسگزارم. ما در این دقیقه پایانی یک مرور داریم راه حل‌های مطرح شده برای نگهداشت کادر درمان. ابتدا از منظر اقتصادی جناب آقای دکتر واعظ مهدوی فرمودند که کاهش قدرت خرید یک مسئله است، پس دستمزد مناسب، پرداخت به موقع و در نظر گرفتن سختی کار در دستمزد کادر درمان بایستی لحاظ بشه. دوم آقای دکتر رئیس ساده، رئیس محترم نظام پزشکی، گفتن تمرکز بیشتر رو اهمیت منابع انسانی و جایگاه ویژه این حرف مثل پزشکی، داروسازی و پرستاری لازمه که در دستور کار رئیس جمهور بعدی باشه. آسیب شناسی باید انجام بشه برای رشته‌هایی که الان بدون داوطلب در واقع باقی ماندن و فرمودن این آسیب شناسی است اما ملاک قرار نمیگیره، و اصلاح نگاه نادرست به منابع انسانی پزشکی به نوعی به مفهوم پزشک‌ستیزی اشاره کردن که ظاهرا تو رسانه‌ها حساسشون کرده، و آقای دکتر عبادی هم تاکید داشتن روی بحث مهار این تخصص گرایی که نمیخواد انگار تموم بشه و هزینه بالای فناوری، و در نهایت رفتن روی اینکه یک عدالت در پرداخت ها وجود داشته باشه. از همراهیتون سپاسگزارم. تا فردا و منتخب مردم دیگر، خدا نگهدار.
از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است، مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم، حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
نام تو بر بام جهان، ایران من ایران من، ای تو همیشه جاودان، ایران من ایران من، با اقتداری با شکوه، ای با صلابت مثل کوه، مهر تو در ما بیکران، ایران من ایران من، با اقتداری با شکوه، ای با صلابت مثل کوه، مهر تو در ما بیکران، ایران من ایران من. جام جهان آرا تویی، مهد دلیرانی وطن، سی مرد نامت در کجا باز از تو میگوید سخن، آوازت ای میهنم پیشیده در گوش جهان، الماس تابانی وطن، اندیشت رنگیم کمان، الماس تابانی وطن، اندیشت رنگیم کمان.